أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم الى يوم الدين. بحث ما در قسم رابع از اقسام منهی و عنه بود. در کلام مرحوم آخوند نهی از عبادت به اعتبار نهی از صفت لازم او، نه از صفت ملازم او، از صفت لازم او. مرحوم آخون فرمود شکی نیست در این قسمت نهی مقتضی فساده و این قسم از مورد تنازع در اقتضاء نهی للفساد، از تنازع و متنازع بودن خارج. قولا واحدا، نهی در این قسم، نهی در از صفت لازم، نهی از عبادت و منشأ سرایت و موجب فساد بلا کلام ولا خلاف. این ادعای مرحوم آخون قدس سره بود. نکتشم عرض کردیم، نکتشم اینه که اگر بنا شد صفت لازم به معنای لازم ماهیت و متقوم به ماهیت، نه لازم در وجود و ملازم در وجود، بلکه لازم ماهیت و اینکه اون صفت متقوم به ماهیت در حقیقتش، نه در وجود خارجی مثل قیام عرض به محل، که قیام عرض به محل متقوم به محل نیست در ماهیت، در وجود متقوم به محله، در ماهیت ماهیت مستقلی داره مثل جوهر و معروض. اگر بنا شد صفت صفت لازمی بود، دیگه اصلا سرایت از لوازمه، به این معنا که تعددی در عنوان نیست که بخواد بحث واقع بشه که آیا نهی از این عنوان به غیر این عنوان سرایت میکنه یا نمیکنه. خودش خودشه، نهی از او، نهی از جهر، نهی از قرائتی است که یقع الجهر فیها. ولذا مرحوم آخون فرمود فان النهی عن الجهر فی القراءه مسابق للنهی عن القراءه، چون جهر شیعی ورای قرائت نیست، شیعی مغایر با قرائت نیست، خود قرائته، حسه ای از قرائته، ماهیتش حسه ای از اونه، نه اینکه وجودش حسه ایه مثل انسان کوتاه و انسان بلند که هر کدوم حسه. این حسه بودن حسه ای در ماهیت نیست، این حسه حسه ای در وجوده. اون چه حسه در ماهیته لا محال مرحوم آخون میفرماد باید نه سرایت بکنه و جایی برای تردید وجود نداره که بگیم آیا نه سرایت میکنه یا نمیکنه. ولذا مرحوم آخون قدس سره حرفش این بود که این از محل نزاع خارجه، چرا که متقوم به محل نوجودن بلکه هویتا و حقیقتا متقوم، و وقتی که وحدت بین این صفت و موصوف شد، نه تلازم در وجود، وحدت شد، الواحد لا يقبل الحكم المتعدد. سلام
هنا لمعنى السرايا
یعنی للسرای به اعتبار العنوان، از سرای من عنوان الجهر الى عنوان القراءه، العنوان متعدد ولكن متعدد في اللفظ وليس متعددا في الماهیه و الحقیقه. خب حالا عرض میکنم زیل کلام مرحوم اصفهانی اون وقت جهر و اخفاء دو تا ماهیت میشن یا نمیشن. بر این اساس یه نکته‌ای به ذهنم خطور کرد، این مطلبی رو که عرض کردم در عده‌ای از کلمات بزرگان بهش تصریح شده که من پیدا نکردم آقای اسکندری چند عبارت، یک عبارتی از مرحوم شریف العلماء در کتابش که حالا بخونن ایشون تا ببینید، ینادی و یصرح به هذه المقاله، مهم نیست بر من مقرر ایشون کیه، شریف العلماء استاد شیخ انصاری، من یعترف له الشیخ به اینکه استاد اوست، شریف العلماء این مطلب رو داره که حالا عبارتو میخونن. و یه عبارتی هم الان تو مسیر که میامدیم از جواهر برام نقل کردن که حاکی از همین مطلب، این برام باز اونقدر مهم نیست، مهمتر از اون اینه که به نظرم آمد بر اساس این نکته و دیروزم به عده‌ای از رفقا که حضور داشتن گفتم در گعده، بر اساس این نکته نه فقط در موردی که نهی از حس است و نهی نسبت بین منهی و عنه مأمور به عموم و خصوص مطلقه، حتی اگر نسبت عموم و خصوص من وجه باشه اون هم باید از مسئله اجتماع خارج باشه، یعنی حتی القائل به جواز الاجتماع در مسئله اجتماع امر و نهی مع تعدد العنوان باید قائل باشه به اینکه موردی که اون عنوان متقوم به محلشه، مثل جهر و اخفات، اون از بحث اجتماع خارجه، ولذا لازم نیست بر امتناع بگه اقرأ ولا تجهر به قراءتک، اگر بگه اقرأ ولا تجهر، دو کلام، نه اینکه لا تجهر به قراءتک که نهی از حسه باشه، بین جهر و قراءت نسبت چیه؟ عموم من وجه دیگه، بازم امتناعه. نکته یک نکته است و اون قضیه سرایت و تلازم و لازم ماهیت که واحد لا یقبل الحکم المتعدد، اونی که یقبل الحکم المتعدد تعدد عنوان بالحقیقه نه تعدد عنوان بالاسم، ولذا نهی از انسان و بشر ممتنعه، مثل نهی و امر، امر به بشر نهی از بشر، اعتنی به بشرن لا تعت به بشرن، چطور تعارضه؟ اگر بگه اعتنی بالقراءه لا تعت به قراءت جهریه فاسده، اقرأ لا تجهر، نه لا تجهر به قراءتک، اینم ممتنعه و اینم نهی مقتضی فساده. این به ذهنم خطور کرد و لذا گفتم پس باید در بحث اجتماع این استدراک رو هم اونجا زمینه کرد. بله دیگه، منتها با توجه تفصیلی مطرح نکردیم اگرم گفتیم. دیشب این عبارتی که آقای اسکندری تذکر داده بودن از مرحوم شریف العلماء در قواعد که کتاب ایشون الان عبارتش خونه، ایشون عین این مطلب رو بینی و بین الله دیشب دیدم، دیروز برای رفقا تو گعده این مطلب رو گفتم، اما این عبارت رو دیشب دیدم که اگر بناست که در ما نحن فیه نهی یقتضی الفساد، لا فرق بین ان یکون النسبه هی العموم المطلق او من وجه، اگر از من قبول نمی کنید از شریف العلماء قبول کنید، این فرمایش ایشون هم هست. عبارت رو بخونید آقای اسکندری. من البته یاد داشتم کردم، منتها بخونید چون شما خودتون پیدا کردید عبارت رو. من یه نکته هم اینجا در این قواعد بگم که کلام شریف العلماء، شریف العلماء استاد شیخ انصاریه. دو کتاب هست در مسیر تبیین نظرات ایشان، یکی همین کتاب قواعد مرحوم میر محمد شفیع جاپلقیه، جاپلق جواب میکنم یکی از مناطق ایران اطراف یکی از بلاد خود ایران باد حراک جاپلق، این میر محمد شفیع سیدم هست، محمد شفیع جاپلقی مقرره. اول کتابش گفته اساتید متعددی رو دیدم، مطالب اینا رو بخواد ضبط کنه، بعد میگه از جمله شریف العلماء اسم میبره و اصلا اسم کتابم غلط شایعه و روی کتابم غلط اسم ثبت شده، القواعد الشریفه است توی این نرم افزار، صحیح این اسم القواعد الشریفیه است، مال شریف العلماء میخواد بگه القواعد الشریفیه نسبتا الی شریف العلماء، چون اولش اینو گفته بعد شده دیگر، چون تصریح میکنه میگه سمیتوه مثلا القواعد الشریفیه، ولی دیگه از اون جایی که دیگه از اغلاط معروف و از وقتی که این کتابم شنیدیم القواعد الشریفه، تو نرم افزارم که ببینیم از شریفه، خودم هم کتاب ظاهرا دارم تو کتاب خونم، خلاصه پشتش عنوان ثبت شده کتاب سنگی قدیمی، چاپ جدید نیست، دو برابر شاید رسائله، القواعد الشریفه، ولیکن صحیح القواعد الشریفیه است. بفرمایید عبارتو.
و اما المعنی و اهل وصف داخل،
اینا بعضی ها تعبیر کردن وصف لازم، بعضی ها تعبیر کردن وصف داخل، و این دومی اضبط و اوضح، داخل یعنی داخل ماهیت.
فالحکم و فساده متعین،
فالحکم متعینون یعنی لا یقبل تردید که هل نه یقتضی الفساد او لا یقتضی الفساد، متعینون
سواء کان تقییدی نحو لا تسلم القرائت الجهریه او مال جهر فی القرائه او استقلالی نحو لا تشر فی قرائتک او فی صلاتک،
چه نهی استقلالی لا تجهر فی صلاتک، یا اینکه نهی مقید لا تصل به قرائت جهریه، می فرق نمی کنه به هر تعبیری بگید. بله اینو داره. بعد تا اینکه یه جایی میاد حدود صفحه 40 ولا تفاوت فی ما ذکرنا ایضا بین کون نسبت بینهم العموم والخصوص المطلق او من وجه کما فی اغسل ولا ترتمس
فإن الارتماس من الأوصاف اللازمة للقصد فإنه يفهم التقييد هنا أيضا،
يفهم
التقييد هنا أيضا،
يعني تقييد غسل بعدم ارتماس، اگر گفت اغسل یا اغتسل در یک کلام دیگری گفت لا ترتمس یا لا ترتمس فی غسلک، معناش اینه که غسل ارتماسی باطله قولا واحدا.
و البته و ما تقدم من ان المنهی عنه لا یکون مطلوبا ولا محصلا له والموصوف به مثله لعنه لا قوام له بدونه،
لا قوام له بدونه، لا قوام للارتماس بدون الغسل کما لا قوام للجهر بدون القرائه، اینو داره تو عبارتش و تکرارم هست. این یک کتاب، کتاب مرحوم جاپلقی تقریر بحث علمی شریف، یک کتاب دیگری است به نام ضوابط الاصول مرحوم سید ابراهیم قزوینی، از کتب معروف است. این کتاب خیلی معروف نبود، این کتاب قواعد شریفیه کتاب خیلی معروفی نیست، ولی ضوابط کتاب معروفی مثل قوانین جز کتب درسی هم محسوب می شده قدیماً. مرحوم صاحب ضوابط هم شاگرد شریف العلماء است، ایشون هم تو ضوابطش اون حرفا رو میاره، و اینجا باز عبارتی که آقای اسکندری از همین ضوابط تذکر دادن به من، ایشون هم باز همین مطلب رو داره، ولذا حاکی از اینه که این مطلب رو حتما شریف العلماء گفته. یه نتیجه ای هم از این مطلب بگیرم و اون اینه که مرحوم شیخ در برخی از مواضع گفته فلانی اسم نمیبره، مثلا مطلبی رو که استادش گفته نفهمیده، منظور شریف العلماء است، نمیدونم منظورش صاحب ضوابطه یا صاحب قواعد، معلقین بر محققین رسائل، دیروز یه عبارتی برام خوندن که از ضوابط آدرس دادن. من نمیدونم منظور شیخ صاحب ضوابط باشه، احتمال میدم این کتاب باشه، چون این کتاب قواعد هم مغلوطه هم یه مقداری اون دقت و ضبطی که باید من در تقریرش احساس نکردم. احتمال میدم مرحوم شیخ در رمی به عدم فهم ناظر به این کتاب باشه. مغلوط بودنش که خیلی روشن بود، یک جاش داره که والمعیار و فلفرق، بله المعیانی، هرچی فکر کردن المعیانی یعنی چی؟ بعد دقتی هم میگفتن یعنی المعیار، ری معیار افتاده، اونم فی بدل شده به نی، شده المعیانی. این یه غلط، از این قبیل غلط ها مهم نیست برام. من غلط عبارتی با غلط عبارتی حکم به عدم دقت طرف نمی کنم، اینا اتفاق میفته. اما در تقریر اون متانتی رو که خلاصه لابد خیلی احساس نکردم، ولذا اینجا رو این دو بزرگوار شهادت دادن که انه میر شریف العلماء فرموده، ولذا این مطلب جای خود. اما اگر یه وقتی دیدید شیخ رمی کرد بعضی از این کتابها رو به عدم فهم مقاله استادشون، به نظرم صاحب ضوابط منظور شیخ نباشه، چون ضوابط کتاب مشهوری بود به عنوان کتاب درسی. بعید میدونم این کتاب در ضبط و فهم مطالب استادش هم مشکل داشته باشه. خب یه عبارتی امروز از جواهر بخونید آیه، الان تو راه به من گفتن که جواهر داره همین مطلب رو.
چون در زمین همین بحثه که آیا زن باید صداش رو یه نماز جهری خاطی بخونه یا میتونه جهری بخونه، اشاره میکنه به اقوالی که هست. بعد اشکال که میکنن میگن که یه بعضی رو گفتن اگر این نهی هم داشته باشه این فساد نمیاره، چون ضرورت کون نهی ان امر خارج و فیه انه لیس الجه الا الحروف المقروعه، ضرورت کونها اصوات مقطعه غالبا کان صوت او خفیا، فلیس هو حین ازن امرا زائدا الا ما حصل بهی طبیعت الحرف مفارقا له کی یتوجه عدم البطلان کما هو واضح
و نحوه القناء فی القراءة. دیروز من قرارم مثال زدم دیگه، کما فی القناء، یعنی اگر من غنا بالقرآن بطل قرآنو، من غنا بالقراءة فی صلاته بطلت صلاته، حتی لو قلنا بأن النهی فی العباده لا یفسد.
و لعل الزاه و مراد الاصولیین بجعل الجهر و اخفات من الصفات اللازمه،
لعل ذا هو مقصوده.
شد حرف صاحب جواهر که نتیجه بحث رو اثبات نمی کنه، چون صاحب جواهر میگن که چون اوصاف داخلی است اقتضای فساد داره.
نه به اون قائلی که گفته ان نهی لا یقتضی الفساد، اینجا داره طعنه میزنه میگه تو بد تطبیق میکنی ان نهی لا یقتضی الفساد رو، اون نهی لا یقتضی الفساد اینجا نیست.
نتیجه شون هم واقعون
دمینو قبول دارن بعدها میگن چون نهی از که قبول دارن از بابی که نهی اقتضای الفساد، اون چیز دیگه ایه. ایشون میخواد بگه این محل خلاف نیست که نهی اقتضی اولا اقتضی. خب اصرار نکنید بر حرف بعد از حالا دیگه، از من قبول نکنید، از شریف العلماء که دیگه. خب دیگه من خسته شدم دیگه، چیزی دیگه عرض نخواهم کرد دیگه.
این نیست که اتحاد رو کسی منکر خب اتحاد تهش میشه آقا مثل سنده ولو تو سنده در اون قسمت
هم نه تهشون نمیشه. فیکون و مجال للقول بعدم اقتضاء نهی للفساد
اقره ولو تقره اصلا
میدونم. آیا قائل به این که ان نهی لا اقتضاء الفساد میتونه بگه؟ بسیار خوب بیاس کردم دیگه، بیشتر بلد نیست. خب این مطلب مرحوم آخون که عرض کردم تقریر کردم، ولو اینکه متأخرین از مرحوم آخون نفهمیدن این مطلب رو از کلام آخون و حملوا علیه حملت عشوا، گفتن یا مرحوم آخون نهی از احد المتلازمه این که سرایت نمی کنه خودت هم قبول داری الی آخر ما ذکرو، و اینکه بحث اینجا در اقتضاء نهی الفساد نیست، در محل نزاع اینجا اینا دیگه همه حاکی از اینه که مطلب مرحوم آخوند و قبل از مرحوم آخوند و درش دقت نکردن، فوقعو فی حیصن و بیس و این اشکالات. حالا مرحوم محقق اصفهانی قدس الله نفسه لهو کلامون فی المقام که در توضیح مقاله مرحوم آخوند خیلی مفیده، و اون اینه که ذیل همین قسمت که نهی در قضیه جهر در قرائت، ایشون فرموده لا ریب این که جهر و اخفات هما کیفیتا هما شدتون و ضعف فی الکیف المسموع. خب این که لا کلام فی شدت و ضعف در کیف مسموع یعبر عنه بالجهر مرتن و بالاخفات مرتن اخرى. بعد ایشون فرموده اینا رو تمهید بر این قرار داده که نهی از جهر و اخفات مردش به نهی از قرائته، پس بنابراین یا مرحوم آخون معلومه دیگه این داخل در بحث نهی از عبادته که اقتضی الفساد. ایشون فرموده خب فاین قلنا به این که ذاتیات مرتبه بردارند و این که نوع واحد و حقیقت واحده قابل تفاوت در مرتبه است به شدت و ضعف، نتیجه این میشه که نوع واحد که عبارت است از قرائت دو مرتبه داره، شدت جهر، اخفات ضعفه. خب اگر این باشه پس لا محال شدت و ضعف میشه از مراتب ذاتی. خب وقتی مراتب ذاتی شد، مراتب ذاتی متحد با ذات دیگه، مثل نور شدید و نور ضعیف. خب مراتب ذات، خب نهی از مراتب ذات منفک از نهی از خود اون ذات نیست دیگه لا محاله. پس نهی از جهر نهی از قرائت، همان طوری که نهی از نور شدید نهی از نورم هست، فهو نهی عن العباده. ولی اگر گفتیم ذاتیات مرتبه بردار نیست و اختلاف به شدت و ضعف با انحفاظ ذات ممکن نیست، یعنی لا محاله با اختلاف در مرتبه باید اختلاف در نوع فرض بشه، نه نوع واحد ذو مراتب بلکه انواع مختلف. پس بنابراین قرائت جهریه نوع و قرائت اخفاتیه نوع آخر. اگر اینو گفتیم بازم ایشون میگه نهی از جهر نهی از قرائته. چرا؟ خوب دقت کنید. بناء على ما هو التحقيق من ان الجنس والفصل وجودا واحد، و اینکه این نیست که جنس و فصل دو وجود مستقل داشته باشه که به هم ضمیمه بشن، بلکه وجودشون ترکیبشون ترکیب اتحادی است. اگر ترکیب ترکیب اتحادی است وجودهما واحدون، پس بنابراین لا محاله نهی از احدهما نهی عن الاخر ایضا، اذ لا تعدد بینهما فی الوجود، نهی از جه نهی از قرائت هم هست. بله فصل دیگه و فصل و جنس هم متحده،
فصل قرائته
اینجوری. میگه اگر بگیم قضیه جهر نسبت به قرائت از قبیل فصل نه از قبیل مرتبه در ذات، چون ذات مرتبه بردار نیست، تعدد مرتبه یعنی تعدد نوع. پس بنابراین قرائت الجهریه نوع یقومها فصل جهریت، و القرائت الاخفاتیه نوع آخر یقومها فصل اخفاتیت. حالا میاد دیگه. آخه من گفتم دیروز مطالعه کنید که دیگه اینجوری نفرمایید، حالا خواهد آمد، اونم حالا متعرض میشه. بیشتر از اونم متعرض میشه. منتها من دیروز سه روز بابا این کتاب حمالی، امروز چهارم آوردم، توقع این بود که لااقل دیگه در حد اهتمام اینکه مطالعه بکنیدش براتون محقق بشه. خب پس اگر این شد، بازم یا مر اوما خون النهی عن الجهر نهی عن القراءه، چون امر واحدیه، وصف و موصوفش، فصل و جنسش امر واحدیه و نسبت به امر واحد امر و نهی معنا نداره، اجتماع امر و نهی. ولی این قلنا به این که نه، جنس و فصل تعدد در وجود دارن و اینکه اینها از قبیل امر متعددن، ترکیبشون انضمامیه. ان قلنا به این، فالنهی عن الوصف لیس نهی عن الجنس، چون ملازمه در وجود دو وجودن، موجبی نداره که نهی از احده ما به دیگری سرایت بکنه، اتحاد که ندارن. اینو اول مطرح کرده، بعد فرموده ولیکن تحقیق اینه که نهی حتی اگر در حالا این اختلاف تصویرات، ولیکن فرموده حق اینه که اینجا نهی نهی از عبادته. چرا؟ برای اینکه اعراض، حالا یه مبنای دیگه مال ایشونه، شاید نشنیده باشیدشم، اعراض بساطن نمرکبات. ایشون فرموده ترکب از جنس و فصل این اگر باشه در جواهر نوعیه است، در اعراض ما ترکب از جنس و فصل نداریم، چون اعراض بساطا. اینو ایشون مطرح میکنه، التحقیق کون النهی متعلقا بالعباده لان الاعراض بساط ولا تعدد لجنسها و فصلها فی الوجود و این نمایت مذالک، تعدد اگر تمام باشه فی الانواع الجوهریه. اینو فرموده. بعد فرموده اصلا بالاتر به شما بگم، اصلا شدت و ضعف از اعراض ماهیات و مربوط به ذاتیات نیست، شدت و ضعف مربوط به وجوده، از مراتب وجوده. اگر شدت و ضعف مربوط به وجوده نه به ذاتیات و ماهیات، و وجودم که بسیط بلا ریبن، وجود که لا ترکب فی، موجود مرکب میشه، وجود که یک امر بسیطیه، اگر وجود امر بسیطون و شدت و ضعفم مربوط به وجوده، فلا محاله دیگه شدت و ضعف نباید ترکب ایجاد بکنه، ولا محاله. پس بنابراین نهی از جهر نهی از عبادت، چون دیگه لا ترکب فی. بعد فرموده کی تصور تعدد قابل تصوره که ما بگیم این شیء متعدده؟ اگر گفتیم از قبیل عرض و محله، اونم آقای کمالی نسب خوب دقت کنید، عرض و محله بنا ان علامه و المشهور از این که عرض و محل تعدد در وجود داره. رفت تا کجا که حق اینه که عرض و محلم تعددی نداره، عرض از حالات و انحاء وجود، نه عرض و معروض به معنای تعدد. اصلا کیف قائم به محل نه به معنای تعدد. میفرماد بله، و انما یتصور التعدد فی الوجود اذا کان الجهر والاخفات کیفیتین عرضیتین، اگر نگیم از قبیل مراتبه که مربوط به ذاته، و اگر نگیم از قبیل ذاتیات و جنس و فصله، اگر گفتیم کیفیتین عرضیتین قائمتین بالکیف المسموع، فإن العرض وموضوعه جهر وقراءت متعددان في الوجود على المشهور لا على ما هو التحقيق. مشهور اینه که سفیدی این دیوار وجودی مغایر با خود این دیوار داره، با قائم به این دیواره در وجود، اما وجودش غیر از وجود دیواره. الا ما هو المشهور، یعنی میگه من قبول ندارم اینو. اگر این گونه گفتیم درسته، اینجا نهی از جهر به قرائت سرایت نمیکنه. چرا؟ برای اینکه دو وجودن دیگه، دو وجودن منظم من احدهما الى الاخر، ولذا نه لا یقتضی الفساد. ولی میگه این حرف خیلی حرف باطلیه. بله علی المشهور، اگر ولی عبادت و نفس القرائه الممتاز وجودن عن احد الکیفیتین، یعنی جهر و اخفاد، فلیس النهی عن احداهما، یعنی جهر و اخفاد، نهی عن القرائه کی یکون نهی عن العباده الا انه باطل یا مرحوم آخون على جمیع التقادیر سواء قلنا ان الشده والضعف في الوجود او في الماهیه او قلنا بان الشده والضعف شدید والضعیف نوعان او نوع واحد. این که بخوای بگی عرضی از قبیل وجود مستقل برای معروض، ایشون میگه که اصلا گفتنی نیست، حرف خیلی باطلیه. و من الواضح ان الشدت فی السواد، مثال میزنه، ان الشدت فی السواد مثلا شدتون فی نفس السواد، نه این که وجودون منظمون الى السواد. و کذالک الجهر فی القرائه شدتون فی نفس القرائه، نه این که منظمون الى القرائه. اینم کلام محقق اصفهانی در توضیح کلام مرحوم آخون. خیلی خوب، خیلی خوب، ولیکن مرحوم آخون حرفش این نیست که اینجا نهی از جهر، نهی از قرائت هست یا نیست. میگه قطعا نهی از جهر، نهی از قرائته و موجب بطلانم هست، اما حرفش اینه که این از مسئله متنازع و فیه نیست. خب تا اینجا ما کلام مرحوم آخوند رو به ما ینبغی و نهایت ما ینبغی بیان کردیم، نه کلام مرحوم آخوند و کلام جمعی از بزرگان رو، بلکه مقتضای کلام مرحوم آخوند اینه که اونهایی هم که بحث رو مطرح کردن منظورشون همینه. ولیکن معذاره، ولذا بحث رو حتی گفتیم به بحث اجتماع امر و نهی هم سرایت کرد، اونجا هم دیروز تعبیر کردم، گفتیم باید در مقدمات بحث اجتماع امر و نهی که مرحوم آخوند 10 امر آورده، یک امر 11 باید اضافه بکنه و اون همین مطلبی که اینجا امر ثامنه در نهی از عبادته. امر 11 حادی عشرش اینه که نهی از وصف لازم ولو به نحو عموم من وجه از بحث اجتماع خارجه. خب ما تا اینجا حرف دیگران رو پامنبری کردیم، 4 روز نفس میزنم پامنبری کردم، حالا خودم میخوام منبر برم. اقولو، وقت هم گذشته، اما اقولو و برید روش فکر کنید، اگر نقصی و کمی داشت شنبه تکمیل کنم انشاءالله. اقولو، این که گفته میشه، برمیگردیم اول به بحث اجتماع امر و نهی. اگر گفت اقرأ، بعدم یک عنوان عام میست که عموم من وجه داره با قرائت، لا ترفع صوتک، نه اینکه فی قرائت الصلا که بشه نهی از حصه، لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي. حالا کسی بیاد خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه داد بزنه یا در حضور پیغمبر اکرم صلی الله علیه داد به قرائت نمازش بزنه، البته اینا نیست، اینا رو از باب تمثیل میگم، الا این بیچاره ها وهابیا که کنار قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله جسورانه وایسادن پشت به قبر شریف و رو به مسلمین و مردم رو منصرف از عبادت و حضور قلب و دعا می کنن و از جمله بالا قبر شریف حضرت اونجا رو پنجره نوشته لا ترفعوا اصوات فوق صوت النبی. گاهی وقتا هم اون ناحیه از معروف و آمر به منکر اونجا هی همین آیه رو هم تکرار میکنه، مردم پیغمبر رو که صدا میزنن اونجا در مقام تسلیم بر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، وقتی من السلام علیک یا رسول الله، او آرامشون میکنه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، که میکنه که حالا یک بدبخت کذایی هست. خب با حال اینکه آیا آیه میگه صدای بلند پیغمبر رو صدا نزنید، یا آیه میگه جسورانه با پیغمبر برخورد نکنید، آیه ای که میگه لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی تعبیری است که جسار با جسارت با پیغمبر، مثل که بگن لا ترفع صوتك فوق صوت ابيك، صدا تو از صدای پدرت بالا نبر. آیه اینو میگه، نمیگه بلند به پدر التماس با صدای بلند نکن، اینو میگه خدمت پیغمبر بیا بنال داد بزن از گناه، بگو یا رسول الله اشفع لنا فی الجنه جئنا من طرق بعیده، داد بزن، چه اشکال داره؟ این آیه که نمیگه صدای بلند لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی، نه اینکه لا ترفعوا اصواتكم به دعا و به ندائهی، یعنی صدا بر صدای اونجایی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه، اینجور نیست که ما او رو داریم حتی در حضورش و با فرض حیات ظاهریشم اگر او با یک صدای معتدلی صحبت میکنه، ما اگر داد بزنیم در محضرش که یا رسول الله دستمون رو بگیر، یه سر ربطی به آیه نداره و مخالفت آیه. اینا که بیچارن، اینا که سواد ندارن، مثل بقیه کارهایی که همه مسلمین رو گرفتار دارن، که البته الان یه مقداری شر و زحمتشون کم شده به واسطه خلاصه دفع بعض ظالمین به بعض دیگر خلاصه، ولی اینا که هم مسلمین رو از عباداتشون منصرف دارن هم از خیرات و اموری که ینبغی. حالا اگر یک جایی بود که شما فرض کردید اقرأ، یک دلیل عامیم که میگه لا ترفعوا اصواتكم، بلند حرف نزنید، نه اینکه در خصوص قرائت، قرائت و غیر قرائت، نسبت بین این دو اون خصوص من وجهه. آیا اینجا نهی از رفع صوت اقتضای فساد اون قرائت رو میکنه اگر جایی اتحاد در وجود پیدا کرد؟ به نظر ما امر مشکلون، چون وقت تمام شد انشاءالله شنبه توضیح بیشتری رو عرض خواهم کرد. والحمدلله رب العالمین.